أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجلین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. سفارش تقوا در خطبه اول را با شرح کوتاهی از 140 خطبه نهج البلاغه علوی علیه السلام اکتفا میکنیم، چون بخشی از مواعظ اخلاقی در این خطبه نورانی آمده است. همه ما می دانیم که یکی از اهداف مهم دین همون وفاق ملی است، اتحاد ملی است و مانند این وفاق ملی و وحدت ملی که راهگشای بسیاری از مسائل است، بدون مسائل اخلاقی و اجتماعی قبلی حل نمی شود. این که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این خطبه روی عیب‌جویی خیلی تأکید بلیغ دارن که چیزی بسیار بدی است، بعضی از شارحان قوی نهج البلاغه مثل ابن میثم میگویند سرش آن است که بالاخره وحدت ملی، وفاق ملی، حفظ جامعه، این مسئله اجتماعی بدون تحریم غیبت و عیب‌جویی حاصل نمی شود. اگر کسی عیب دیگری را چه در حضور چه در غیاب او بازگویی کند، هرگز با او متحد نخواهد شد، با او متفق نمی شود. این خطبه 140 مال عیب‌جویی است، نه مال غیبت. گرچه جناب ابن ابی حدید این رو بحث برده در فاز غیبت، خیلی از شارحان این رو بردن تو بحث غیبت. این کلان نگری خطبه نشون میدهد که مربوط به غیبت نیست، یعنی مخصوص غیبت نیست. عیب‌جویی، سرزنش، تنقید، تأییر، توبیخ، چه در حضور چه در غیاب، اینجا مطرح شد، مذمت شد و مانع وفاق ملی تلقی شد. بخشی از این در غیاب است به نام غیبت. اگر در حضور کسی را سرزنش کنن، توبیخ کنن، تأیید کنن، تنقیص کنن، آبرو او را ببرن، این غیبت نیست، ولی وفاق ملی حاصل نخواهد شد. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در این خطبه این فرمود به این که جامعه باید با احترام متقابل نسبت به دیگر زندگی کند، یک نگذارن کسی مبتلا بشود، دو چون اولین وظیفه ما نسبت به یک دیگر تعلیم است که چیز یا احکام الهی را یاد دیگران بدیم. اگر می داند و توجه ندارد متنبهش کنیم، تنبیه غافل است، دو اگر می داند ولی می خواهد خلاف کند رو موعظه کنیم، سه موعظه که کار امور پرورشی است غیر از تعلیم است. موعظه و تربیت آن است که انسان وعظ کند. وعظ کند یعنی چی؟ وعظ جذب الخلقه الالحق است، یک کششی در شنونده ایجاد کند که او دست از گناه بردارد. انسان تا دارای نیروی جاذبه نباشد، مثل مغناطیس نباشد، نه سخنرانی او اثر دارد، نه موعظه او اثر دارد، نه گفتار او و نه رفتار او. ما در جامعه امور پرورشی را برای تربیت به موعظه می‌خواهیم، نه برای آموزش و تعلیم. مسائل آموزشی در جامعه تقریبا حل است. شما الان وقتی مراجعه به دستگاه قضایی میکنید، دادگستری ها در غیر ماه مبارک رمضان، میبینید مراجعین دستگاه قضایی تو دادگستری ها به مراتب بیشتر از مسجد حسینی است. این یه مطلب. پرونده ها را که نگاه میکنید میبینید این مشکلات علمی اونها را به پرونده سازی نکشونده. اکثری قریب به اتفاق محتوای این پرونده همین الفبای دینه. کسی اجاره دیگری نداده، کسی گران فروشی کرده، کسی احتکار کرده، کسی اهانت کرده، کسی غیبت کرده، کسی تهمت زده، کسی تجاوز مرزی کرده، کسی تجاوز مزرعه و باغ و مرتع کرده و مانند اون. یه سلسله کارهایی است که همه ما میدانیم بد است، همه ما میدانیم حرام است. ما معلم در جامعه کم نداریم، واعظ کم داریم، سخنران زیاد داریم. سخنران که واعظ نیست، مبلغ که واعظ نیست. واعظ یعنی اون انسان وارسته هنرمند مجذوب الهی که حرفش جاذبه ایجاد کنه، که مردم جذب بشن. این رو میگن وعظ، که وعظ جذب الخلق الالحق است. تا ما مغناطیس نشدیم حرف ما در جامعه اثر نمی کنه. این رو خودمون هدر ندیم. همه این چیزهایی که الان ما میگیم تو رساله ها نمیشته است، و همه مشکلات دستگاه قضایی هم الفبای دینه. این طوریست که اینا ندونن که این بودجه عظیم و نیروی عظیم انسانی صرف این دستگاه های قضایی است برای کارهایی که همه میدونن بده به خلافش میکنن. الا شذ و ندر. کمبود جامعه کمبود واعظه. واعظ یعنی مغناطیس. این دلهای شکل هجار و اشد و قصوه ایرو که معلم مبلغ رو اینا که نمیتوانن، استاد مصنف اینا که اون قدرت رو ندارن حل کنن، واعظ میخواهد. تا خودش کششی به سمت اون معبود نداشته باشد، یعنی مغناطیس نباشد، حرف او در دل مردم اثر نمی کنه. چون که می بینیم اینو میگن موعظه، پند دادن که جامعه تکون بخور. این مرحله سوم. پس اول تعلیم است، بعد تنبیه و غافل است، بعد وعظ. اگر کسی با این چراغ های متعدد چندین چراغ دارد و بیراه می رود، نوبت به بخش چهارم می رسد، امر معروف نهی از منکر است، که با جلوشو گرفت. اگر خدای ناکرده امر معروف و نهی از منکرم اثر نشد، اونگاه دستگاه قضایی کار خودش بده انجام بده. وجود بارک است امیر فرمود به این که باید با احترام متقابل در جامعه زندگی بشه. یکی از مشکل ترین مسائل روانی این وفاق ملی است. وفاق ملی هم با این مسائل روانی و اجتماعی و اخلاقی حل میشه. با احترام متقابل در جامعه زندگی کنید. یک، اگر کسی لغزید، حالا گناهی کرده است، شما دیگر افتاده را لگد نزنید، سرزنشش نکنید، توبیخ نکنید. شما اون چهار بخش را انجام دادید به این افتاد، شما واعظ تربیت کردید یا مبلغ تربیت کردید یا سخنران تربیت کردید. اگر شما واعظ تربیت کردید، اگر تنبیه غافل شد، اگر معلم بود در درجه اول، اگر امر معروف، شما این چهار تا کار را کردید، بعد کسی افتاد، اونگاه حق اونگاه گله کن. حالا اگر کسی افتاد، شما باید با تأییر و سرزنش برخورد کنید یا با ترحم. فرمود اول برخورد متقابل احترام‌آمیز. این یک. اگر کسی افتاد، برخورد ترحم. فرمود این نماوین بقی لأهل العصمت والمصنوع الیهم فی السلام ان یرحموا اهل الذنوب والمعصیه. شما که ذات اقدس اله توفیقی داد، از گناه نجات پیدا کردی، سالم موندی، نسبت به افتاده ها با دید ترحم بنگری. و یکون الشکر و القول علیهم و الحاجز لهم. شما به جایی که شاکر باشی که نیفتادی، حالا چرا افتاده رو لگد میزنی؟ چه در حضور او، چه در غیاب او. این سالهای اخیر میبینید بعضی از روزنامه ها چه میکنن، بعضی از تریبون ها چه میکنن، با این وضع که وفاق ملی حاصل نمیشود، با این وضع که وحدت ملی حاصل نمیشود. همون شما شاکر باش که نیفتادی، اکنون که افتادید افتاده را دیدید از افتاده را بگید. بعد تحلیل میکنن میگه چه حق داری که دیگری که حالا افتاد او رو سرزنش بکنی؟ اون چهار تا کار قبلی رو کردی، یعنی تعلیم دادی اولا، تنبیه الغافل کردی ثانیا، واعظ بودی ثالثا، آمر معروف و نهی از منکر بودی رابعا، چه این افتاد؟ حالا که نکردی ببین مجازی که یک افتاد را لگد بزنی تأییرش کنی چی کنی؟ یا نه مجاز نیستی. فکیف بالعائب الذی عاب اخاه ببلوا بذنبه ببلوا اما ذکر مواضع او موضع سکر الله سبحانه و تعالی علیه من موضع اعدم من. اما تو چه حق داری حالا دیگری را یا تو روزنامه یا تریبون یا خصوصی یا عمومی اینجور نقد میکشی؟ چه حق یادت رفته که گناهی بدتر از این کردی خدا پوشون با تو ستاری رفتار کرد؟ اگر ذاتر تو هیچ گناه نداری یا داری؟ در سه بخش حضرت تحلیل کرد، فرمود برخی ها گناهی بزرگتر از گناه این شخص دارن و خدا پوشون روی مصلحتی، دعای پدر بود، دعای مادر بود، خصوصیاتی بود، فعلا ستاری کرد، به خاص جام می و گفت را عیب پوشیدن، فعلا ستاری کرد. دو، ممکن است گناهی بدتر از او انجام نداده باشی، قد رکب مثل الذنب الذی ارتکب، گناهی اعظم از گناه این شخص انجام ندادی ولی همسان گناه این گناه کردی و خدا پوشوند. سه، اگر یک گناه کوچکتر از گناه او کردی و خدا پوشوند اما لجرأته على عیب الناس اکبر، همکنون داری سلب حیثیت میکنی، به یک گناه بزرگتر جسورانه تن در میدی، همین گناه دیگه، گناه اکبر دیگه. مگر غیبت جز گناهان کبیره نیست؟ مگر از بسیار از گناهان بزرگتر نیست؟ مگر مانع وفاق ملی نیست؟ مگر مانع وحدت ملی نیست؟ مگر مانع اعتصام عمومی به حبل الله نیست؟ فبود اینه فکیفه بالعائب الذی عاب اخاه. میبینید محور خطبه عیب‌جوییست نه قابه و غیبت کرده. فکیفه بالعائب الذی عاب اخاه بذنبه ببلوا. فبود حالا که شما هر کدام از ما بالاخره یه ذنب مطالبی داریم و خدا پوشون، باید شاکر باشیم و ساتر. میدونید با کی سر و کار داریم؟ میدونید اگر ما عیب دیگر رو پوشوندیم خدا با ما چه میکنه؟ تو همین نهج الفصاحه که بارها به عرضتون رسید، انشاءالله یک نهادی ارگانی متصدی تأسیس بنیاد نهج الفصاحه باشد، نامه های حضرت یعنی رسول اکرم علیه و آله آلاف و تحیده و سلام، بخشه خطبش جدا، بخش مکاتبش جدا، بخش کلماتش جدا، اون وقت معلوم می شود که نهج الفصاحه بین قرآن و نهج البلاغه است. عظمت نهج الفصاحه معلوم میشه، قرب نهج الفصاحه به قرآن معلوم میشه، اون طعم و رایحه دلانگیز نهج الفصاحه به شامه می رسد. اگر در خدمت این کتاب باشید کاملا احساس می کنید این بو به مشامتون می رسد که به مراتب نهج الفصاحه به قرآن نزدیکتر از نهج البلاغه است. این کلمات پیغمبر اینقدر این جاذبه دارد، این کتاب اینقدر این به قرآن نزدیکه، اینقدر قرآنی در حرف میزند. وجود مبارک هست امیر بخش از خطبه هاش به سبعه معلقه و دوابین عرب تنه میزند. از این خطبه ها در سراسر نهج الفصاحه شما میبینید نیست، مثل اون سبک و سیاقی که در سبعه معلقه است، دواوین عرب هست، شما بینید در قرآن اصلا نیست. یک کمی که با این کتاب قیم انس بگیری و بوی قرآن از این کتاب بیش از نهج البلاغه به بشاوتون میرسد. به هر تقدیر وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیده و سلام به ذات اقدس اله طبق همین اون چی که در این نهج الفصاحه آمده است. عرض کرد خدایا من حیثیتی دارم، در آخره خاتم انبیای امت من هم حیثیتی دارم، حساب امت مرا در قیامت به من واگذار بکن که اگر اینها بد کردن من پیش سایر امم یا انبیا خجالت نکشم، یا این امت من پیش سایر انبیا خجالت نکشم، پیش سایر امم خجالت نکشم. اینو در رابطه رمزی به ذات اقدس اله و وجود ماره پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت رستنش ذات اقدس اله در جواب فرمود: رسول من، حساب امت تو را من شخصا به عهده میگیرم که اگر یه وقتی لغزشی دارن حتی پیش تو هم خجالت نکشن. این خود ما با این خدا رو بریم. خب اگر بخوای با ما این چنین رفتار بکنه دیگه ما تو روزنامه ها و تو تریبون آبروی هم رو نمی بریم. بعد دیگه اون آب تو هاون کوبیدن است که بگویم سخن از وفاق ملی و وحدت ملی و اصلا شدنی نیست. اگر بخوایم عالمانه سخن بگوییم باید بگیم تا این مسئله روانی، تا این گونه از مسائل اخلاقی، تا این گونه از مسائل اجتماعی حل نشود، وفاق ملی نظیر امضای تفاهم نیست، حاصل نمیشود. خب ما با این خود سر و کار داریم. فرمود حساب امت تو با من است که اگر لغزشی دارن حتی پیش تو هم شرمنده نشود. ما با این خدا سر و کار داریم. وجود بارکه هست تمیر در این بخش اخیر سه تا مسئله رو ترک کرد. فرمود کسی که عائب است و عیب جویی می کند یا گناهی بدتر از این گناه معیب مبتلاست به خدا پوشونده، یک، یا گناهی مساوی گناه او دارد به خدا پوشونده، دو، این دو نفر که حق ندارن عیب جویی بکنن، سه، اگر یک کسی گناه کوچکتر از گناه دیگری کرد همکنون که دارد اقدام میکند به غیبت، این غیبت یا عیب جویی جزء گناهان کبیره. فرمود فلیک خوف الانسان، این وظیفه عمومی است، من عیب احد او عبد ولیعلم، هر کس بداند، اولا باز جلوی زبانش بگیرد، جلوی قلمش بگیرد، هر چیزی رو ننویسد، هر چیزی رو نگویه، تمود بداند که اگر کسی گناهی کرده است لعله مغفور بذنبه، شاید ذات اقدس اله بخشیده، تو که نمیدانی که دعای کسی اون کار خیلی که مخفیانه کرده تو نمیدانی، حسنات یذهب السیئات، تو که همه کارهای دیگران رو باخبر نیستی که شاید بخشید، فلعله مغفور ذنبه، شاید بخشیده، اما ولا یأمن ولا تأمن علی ذنبک علی نفسک صغیر معصیته، اگر یک گناهی کردی برو گناه کوچک در امان نباش، فلعلک معذب علی، شاید درباره اون گناه خدا بخواد شما رو عذاب بکنه. باید انسان بین خوف و رجا به سر ببره. خب وقتی ما از خودمون در امان نیستیم، از دیگری خبر نداریم، چرا به حق حیثیت اقدام بکنیم؟ اونگاه وجود بارکه هستمی در این پایان فرمود هر کس موظف است مواظب زبان و قلم خود باشد و آبروی کسی را نبرد. اون وظایف تعلیم یک، تنبیه غافل دو، موعظه که از همه اینها مهمتر است سه، امر معروف چهار، اونا سر جا خودش دست. حالا اگر کسی خدای ناشرده آلوده شد، از اون به بعد جویی، تأییر، سرزنش، غیبت روانی است. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت قسم، توفیق فهم معارف قرآن کریم و سخنان اهل بیت علیهم السلام را به همه ما مرحمت بفرما. نظام اسلامی مقام معظم رهبری را در سایه ولیت حفظ بفرما. امر فرج امام زمان را تسریع بفرما. مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه قرآن و اطرت حفظ بفرما. ارواح مؤمنین احیا و انباطشون، معلمین ما، ذوی حقوق ما، امام راحل، شهدا همه را با انبیا محشور بفرما. مرضای مسلمین، مصدومین و مجروحین شفای عاجل مرحمت بفرما. حوائج محتاجان به بهترین وجه برآورده به خیر بفرما. ترا به عزت و عظمت و قدرت قسم، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکل اقتصاد و تورم و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه رحمت بی انتهایت حل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله الذي فطر السماوات بغیر عمد يدعمها والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلين سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرعو الالله. اللهم صل وسلم على اهل بیت العصمة والطهارة علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء و فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل جنة وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حججك على عبادك وامرائك في بلادك. ماه مبارک رمضان سپری شد. امیدواریم اعمال و عبادات همه مسلمان ها، مخصوصا شما برادران و خواهران بزرگوار نمازگزار، به احسن وجه مقبول حق باشد. شرکت شما در راه پیمایی روز جهانی قدس سعی مشکولی و عمل مقبولی باشد انشاءالله. حضورتون در نماز عید فطر انشاءالله با دریافت صله الهی به جایزه ربانی همراه باشد. انشاءالله آماده باشید برای نماز عید قربان و مراسم قربانی. این سنت های الهی را فراموش نکنید. ائمه بزرگوار جمعه و جماعات در سراسر کشور، ستاد محترم نماز جمعه و همچنین شورای سیاست گذاری ائمه جماعت جمعه و جماعت و همه عزیزانی که جز هیئات امنای مساجدن آماده باشند انشاءالله که نماز عید قربان را هم با شکوه در سراسر این کشور برگزار کنند. اینا برکات الهی را به همراه دارد. اینا سنت های الهی است. اینا دستورات الهی است. متمکنین هم خود را آماده کنند انشاءالله برای تضحیه و قربانی که هر کوی و برزنی بالاخره این سنت الهی محفوظ بماند. انشاءالله اعمال عبادتون به احسن وجه مقبول ذات اقدس اله باشه. هشتم شوال یادآور خاطره تلخ و غمبار تخریب قبور ائمه بقی صلوات الله و سلام علیه به دست وهابین علیهم من الرحمن ما یستحقون است. اینا اگر معنای شفاعت را، معنای توسل را به خوبی درک میکردن که با توحید ناب هماهنگ است، دست به چنین کاری نمیزدن. امیدواریم روزی انشاءالله به عقل بیاین و برای اونها روشن بشود که توسل، تبرک، استشفاعه، زیارت قبور، نماز اندل قبور، اینا اصلا مثل عمل کردن به این دعای نورانی جوشن کبیر است که با مظاهر الهی، با اسماء حسنای الهی انسان محترمانه و مقدسانه برخورد میکند. اون حادثه تلخ هم بالاخره غمبار است. امیدواریم به احسن وجه ترمیم بشود. میلاد مسیح صلوات الله و سلامه علی نبینا و آله و علیه السلام را در پیش داریم. اینم از انبیای اولوالعزم است. به ما دستور دادن در مراسم زیارت ائمه علیهم السلام وقتی زیارت میکنید اول از آدم شروع بکنید تا به خاتم بعد به اون امام و مزورتون برسید. یکی از ذوات نورانی که در این زیارت ها به او عرض ادب میکنیم وجود مبارک حضرت مسیح سلام الله علیه است. جهان مسیحیت الان یک رهبری مثل امام کم دارد. امام رضوان لبه قیام شد بین اسلام ناب و اسلام آمریکایی فرق گذاشت و انقلاب شد و کشوری را نجات داد و مسلمین را هم بیدار کرد. در مسیحیت اگر یه رهبری پیدا بشود که بین مسیحیت آمریکایی و مسیحیت ناب عیسوی فرق بگذارد، اونگاه گفتگوی بین مسیحیت و اسلام مشخص می شود، سخنان اینها مشخص می شود، هماهنگیشون مشخص می شود، هر لاحقی مصدق سابق است، هر سابقی مبشر لاحق است، اینا یک حقیقتن منتها یکی کامل است و دیگری اکمل. هرگز بین مسیحیت و اسلام خاص اختلافی، تناقضی، تردی، تعنی و مانندون نیست، همشون اسلامن. این حقیقی تسنیه ندارد چه رسد به جمع. کمبود جهان مسیحیت الان همین است، یک امامگونه در اونها نیست تا مسیحیت ناب عیسوی را از این مسیحیت آمریکایی نجات بدهد. روز کشاورزی هم در پیش است، امیدواریم که مسئولین دستن در کار بتوانند با بهره برداری بهینه از آب این سرزمین، خاک این سرزمین، نیاز مردم این سرزمین را برطرف کنند. این حدیث نورانی را از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بارها مطرح کردید، دیگران هم گفتند، دیگران هم نوشتند، شما هم گفتید و نوشتید. وجود مبارک است امیر فرمود من وجد ارزن و ما انفقت غرف ابعد الله. مردمی، ملتی، دولتی، سرزمینی آب به اندازه کافی داشته باشد، خاک به اندازه کافی داشته باشد، معذارک نیازمند دیگران باشد که گندم وارد کند، برنج وارد کند، این از رحمت خدا دور باشد. ما به جای این که به جان هم حمله کنیم، به جای این نقد بیجا، به جای عیب‌جویی بیجا، به جای غیبت بیجا، از بد درباره غیبت گفتن که خیال بکنیم غیبت یه امر پیش پا افتاده است که همه میدونن. بله همه میدونن غیبت حرامه، منتها یه واعظ میخواهد که ما بگوید این سمه، حرف او رو ما گوش بدیم، گفتم که یافت می نشود آنم آرزو. به جای این کارها، به جای این باندبازی ها و سیاست بازی ها که بالاخره عاقبت باز ماند این مردار، شما هر از چندگاهی تو روزنامه ها می خونید در طی این 20 سال ببینید طولی نمی کشد، 2 سال، 3 سال، 4 سال زید میاد امر بد این که داد و قانده، این یه چیزی مرداری، این بازی ها، این پست ها، این سمت های مرداری بش نیست. چرا اغلا سر سعی میکنن کمتر به سراغ این بیان؟ خب اگر عاقبتش اینه چرا انسان از اولش حراسناک نباشه؟ فرمود مردمی که آب دارن، خاک دارن، منظر گندم وارد کنن، برنج وارد کنن، خب سد نسازن، آب ذخیره نکنن، بهره بهینه نبرن، برنج وارد کنن، یه عده برنج کار متأثر بشون، متضرر بشون، مشکلات اقتصادی پیدا کنن، این روانی است. من وجد ارزن و ما انفتقر ابعده الله. این علی صلوات الله و سلام علیه است. امیدواریم سالگرد روز کشاورزی با حرمت اندیشه و انگیزه، چون با اندیشه های علمی هرگز مملکت حل نمیشه. ما یا اندیشه علمی عمیق میطلبیم یا انگیزه که سالم وارد بشن، سالم هم برگردن. بالاخره آدم با آبرو خودش میشه هر چیزی از نظر مسائل دنیای علاقمنده. اگر با آبرو علاقمندیم داره انگیزه باشیم، دست ما پاک، دست رستگان ما پاک، سالمن وارد بشیم، به سالمن هم برگردیم، وگرنه این مکاره می نشیند و محتاره می رود، وگر آبروی برای کسی باقی می ذاره. ما امیدواریم انشاءالله روزی برسد ما هیچ احتیاجی به ورود این کالاهای تغذیه‌ای نداشته باشیم، نه گندم وارد بشه، نه برنج وارد بشه و نه کالای اساسی دیگر. و اون چی که در غرب و شرق ما می گذرد مستحضرید، اون چی که در شرق ما گذشته اسفبار بود جریان افغانستان، ولی به برادران بزرگوار افغانی با هشدار داد چه مبادا خدای ناکرده فرار از مطر به میزاب باشه. شما خواستید از باران نجات پیدا کنید، بالاخره اگر از باران خواستید نجات پیدا کنید، به زیر ناودون نروید، فرار از بیر به بالوه نباشد، فرار از مطر به میزاب نباشد. حالا از طالبان نجات پیدا کردید، به دام آمریکا نیفتید، مواظب باشید. کسی بیاید که به وفاق ملی، به وحدت ملی، به اون اسلام ناب محمدی اللهم صل علی محمد، صلی الله علیه و آله وسلم آسیبی نرسد. اگر یه اسلام آمریکایی بیاید، همون مشکلات قبلیست به صورتهای دیگر. ایران برادران بزرگوار افغان باد بزنند. اون شمی که در فلسطین اشغالی و مظلوم می گذرد، از یک سو حمله ددمنشانه ارتش اسرائیل، از یک سو ترور نوجوان مردانه رهبران اندفاضه، این تروریسم دولتی، این مکتب تروریست پرور دولتی آمریکا و اسرائیل الان مغفول است و غافل از این که بالاخره ذات اقدس اله ان ربک لبالمرصاد در کمین است. ما امیدواریم حق مسلم مردم ستم دیده و رنج کشیده فلسطین روزی از این صهیونیست قهار و آمریکای مستکبر گرفته بشود ان شاء الله. پروردگارا، ترا به صحف آسمانیت، ترا به انبیا و اولیایت، ترا به اسماء حسنایت قسم، امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه ولیت حمایت بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات اقتصادی و تورم و مسکن و ازدجاج جوانها را در سایه ولیت حل بفرما. ارواح مؤمنین، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، پدران و مادران ما، امام راحل، شهدا، همه را با انبیا محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما. مرضا و مسلمین، مخصوصا جانبازان، شفای عاجل، مرحمت بفرما. حسن خاتمت به همه ما عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.